رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در ادامه مبحث دعا که بیش از 50 جلسه و شاید در حدود 60 جلسه باشه که تا الان صحبت کردیم، بحث توسل رو به اتمام رسوندیم، وارد بحث تبرک جستن شدیم، به پیامبران و ائمه طاهرین و اولیاء الهی از طریق وسایل منتسب به اونها و اشیایی که منسوب به اونهاست، این بحث رو هم به یاری خداوند به پایان بردیم. لکن در پایان مباحث توسل و تبرک جستن که عرض کردیم که یکی از بحث‌های جنجالی در عقاید و علم کلام هست و در واقع یکی از مخالفین سرسخت این دو مبحث که توسل و تبرک جستن باشه وهابیت هست و با آیینی که اختراع کرده، در واقع ما می‌بینیم که هرچی که پیش بریم در عقاید اینا کنکاش بکنیم، کنجکاوی بکنیم، خواهیم دید که اینها اصلا به خدای اهل سنت و شیعه اعتقاد ندارن و به خدای مسلمان ها معتقد نیستن و به پیامبرش و قرآنش به همین صورت، اون چه که از ظاهر قضیه است. اما حالا کنکاش کردن پیرامون مسئله وهابیت خودش بحث جدایی رو میطلبه. لیکن اون چرا که ما در این مجلس در پایان این دو بحث بسیار تخصصی میخوایم مطرح بکنیم اینه که خب وقتی ما حرف هامونو زدیم، مخالفین هم حرفایی برای گفتن دارند و خواهند داشت. البته حرفایی که اینها دارن عمدتاً حرفای وهابیت هست، یعنی برادران اهل سنت خودشون این اعتقاداتی که ما گفتیم وهابیت داره اونها ندارن و مخالفت هایی که وهابیت داره اهل سنت اینها رو در بحث توسل و تبرک جستن به این صورت نداره. اصلا ما مخاطبمون در این مناظره، در این مباحثه، در واقع خود وهابیت هست و هر کس که طرفداری از اینها بکنه، طرفداری اعتقادی از اینها بکنه. ما میخواییم در این مبحثی که در این جلسه داریم میخواییم بگیم که اینها هم حرفی برای گفتن دارند، حرفاشون هم زدن توی کتابهاشون و ازشون نقل شده، اگرچه خیلی از این حرف‌ها حرف‌های بسیار کودکانه است، ولی چون اینها قرآن رو قبول دارن و به ظاهر هم که شده اعتقاد به قرآن دارند و آیات قرآن رو مطرح میکنن و از آیات به صورت ظاهری و دست آویز قرار دادن اونها استفاده میکنن و عوام اهل سنت و عوام شیعه رو میفریبن که تبرک جستن و توسل پیدا کردن شرک، بلکه از اعاظم شرک هم هست، یعنی شرک بسیار عظیمی هم هست، چون دارن این کار رو انجام میدن. ولذا در بحث هایی که با وهابیت میکنید یا با کسانی که پادوهای اینها هستند یا اینکه سمپاتهای اینها هستند، سمپاتها یعنی کسانی که برای اینها تبلیغ میکنن، با اینا وقتی میخواین بحث بکنید زود سراغ روایات نرید، اول بیایید از همون قرآنی که اینها اعتقاد دارن بحث رو آغاز بکنید، اول در کلیات با اینها بحث بکنید از قرآن کریم، وقتی پایه های بحثتون اثبات شد و حرف اینها رد شد، اون موقع در مرحله بعد به روایات که مورد قبول طرفین هست یا مورد قبول مخالف هست به اون روایات رجوع بکنید، مشکلی نداره. ما هدفمون از این جلسه و احتمالاً یک جلسه دیگه هم پیرامون این قضیه داشته باشیم، این مطلب مهم هست که در پاسخ دادن به مخالف خودمون در این بحث ها و یا هر بحث دیگری چگونه از تکنیک ها و تاکتیک های وارده در فنون مناظره بتوانیم استفاده کنیم برای پاسخگویی. چجوری استفاده میکنیم از این تکنیک ها و از این تاکتیک ها؟ تکنیک یعنی فن، تاکتیک یعنی روش. از این فنون و روش چگونه استفاده میکنیم برای پاسخ گفتن؟ بلد باشیم استفاده کنیم، چون بحث مناظره با سخنرانی میدونید فرق میکنه. یعنی اینکه اینجور نیست که یه نفر سخنران خوبی باشه حتما مناظره چی خوبی هم باشه، مباحثه چی خوبی هم باشه، سخنران خوبی باشه، محقق خوبی باشه، حتما بتونه پاسخ اشکالات رو بده. میخوایم اینو عرض کنیم در یک جمله: پاسخ اشکال دادن، پاسخ سوال دادن نیاز به فن مناظره داره، نیاز به یک سری تکنیک ها و تاکتیک هایی داره. باید این تکنیک ها و تاکتیک ها رو یاد بگیریم. هدف ما تو این جلسه و جلسه بعد اگر زنده باشیم به شرط حیات این قضیه هست که من خواهش میکنم آقایون و خانوم ها خوب دقت بکنن در این موارد، نحوه پاسخگویی رو ببینن به چه صورت هست، یاد بگیرن نه صرفا همین چند تا اشکالی که مطرح میکنیم. دقت بکنید فقط ما چند تا اشکال رو پاسخ میدیم، هدفمون نحوه پاسخگویی هست، نه هدف ما فقط پاسخ دادن به همین چند تا دونه اشکال باشه. هدفمون نحوه پاسخگوییه که چگونه پاسخ بدیم. حالا دقت بکنید، چند تا مورد رو من یادداشت کردم که خدمت شما عرض میکنم، میریم سراغ اشکالاتی که مطرح شده، چند تا دونه شو میاریم، بعد شروع میکنیم چگونگی تکنیک ها و تاکتیک های که در این زمینه به کار رفته اونها رو رو میکنیم، رو نمایی میکنیم، براتون بازش میکنیم که ببینید که به چه صورت میشود که بعضی وقتا پاسخ داد. حتما لازم نیستش که انسان بره صدها صفحه کتابم بخونه، خیلی چیز داره، خیلی ساده میشه پاسخ داد، باید فنش آدم بلد باشه. چند تا مطلب رو من نوشتم. مطلب این هستش که پاسخ اشکالاتی که داده میشه، یکیش به این دلیله که مخالف ما که فعلا مخاطب مام هست و وهابیت هست، بدونه که اشکالاتی که او کرده، تو کویت کتاب چاپ کرده، تو حجاز فراوون اینها کتاب چاپ کردن، تو امارات تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس اینها کتاب چاپ کردن، تو مصر همینطور اخیراً وهابیت بسیار نفوذ خیلی قوی و بدی داشته در مصر که نتایجش شما دیدید به چه صورت هست. اینها بدونن که این اشکالات پاسخ داره. این یک هدف اینه. دوم، پاسخها رو از قرآن انتخاب کردیم. هدفمون اینه که وهابیت بدونه که اگر از قرآن دلیل میاره و مانور میده، بدونه شیعه قدرت مانورش بسیار بیشتر از او هست، شیعه‌ای که روی قرآن کار کرده باشه و بتونه از آیات استفاده بکنه. پس پاسخش قرآنی خواهد بود. و دیگر این که یعنی پاسخها رو که از قرآن میدیم، وهابیت که خودش رو معتقد به قرآن میدونه، به صورت ظاهرم که شده مدعی است که ما قرآنی هستیم، میگه ما قرآنی هستیم، شما هر چی روایت بیاری در بد و امر میگه من قبول ندارم، ولذا ما هم از قرآن سراغ او میریم، با قرآن سراغ او میریم، با قرآن اول بهش پاسخ میدیم، بعد اگر نیاز شد میریم سراغ روایات. اول کلیات رو از قرآن استفاده میکنیم و اخذ میکنیم و ثابت میکنیم. پس اگر پاسخ ما از قرآن باشد، مستدلن دقت خواهید کرد که هر گونه قدرت مانوری روی قرآن از مخالف ما گرفته خواهد شد. این هدف دوم. سوم، تکنیک ها و تاکتیک های لازم که برخواسته از فنون مناظره هست در پاسخ ها به عنوان نمونه به کار گرفته میشه که شما ببینید که و هم شما حالا هم محققین ما، معلمین ما، خانوم های خوب ما که در این زمینه خیلی خوب دارن کار میکنن، حداقل در مؤسسه و شعب وابسته، آقایون ما همینطور، دانشجویانی که علاقه به علم کلام و مناظره دارن، علاقه به مسائل اعتقادی دارن، اینها بدونن با این تکنیک ها و تاکتیک ها چه کارهای بزرگی میشه انجام داد. چگونه میتونن این فنون رو در دانشگاه ها، در حوزه های علمیه، در مراکز دیگه که یه وقت دشمن اونجا اشکالی رو مطرح میکنه، چگونه میشود اینها رو پاسخ داد. یاد بگیرن که راه های مبارزه با مغلطه و مغالطه به چه صورته، با گزافه گویی ها، ترفند هایی که دشمن به کار میبره به صورت ناجوان مردانه، اینها رو ما باید بلد باشیم، بدونیم با چه فنونی میشه از عهده این کار برآمد. در مباحث دیگه هم شما میدونید، حالا این مبحث توسل و تبرج جستن، در مباحث دیگه هم اگر روش دشمن شناخته بشه، فنون مناظره رو تا حدودی بلد باشیم، نه تنها مرعوب نخواهیم شد، بلکه با دقت لازم و قدرت مانور بالا میتونیم در دو بخش، که این دو بخش خیلی مهمه که حالا انشالله ما بتونیم تو مباحث دیگم هی استفاده ازش بکنیم. یکی بخش تهاجم هست که کجا ما باید در مناظره تهاجم داشته باشیم و در مباحثاتمون کجا تدافع هست، یعنی دفاع کردن، کجا بتوانیم دفاع کنیم و دفاع خوب هم بکنیم اینو موفق باشیم، که این دو بخش متاسفانه خیلی عرض به خدمتتون این که افراد هستن، حتی کسانی که مطالعه خوبی هم دارن، ولی تو این دو بخش ضعیفن، باید کار بشه. این سه تا هدف، هدف چهارم که هدف آخری ماست که حالا اینجا ما نوشتیم، همونطور که عرض کردیم در این بحث فقط به چند تا اشکال پاسخ داده میشه و هدف کلی ما ارائه راهکار در همه زمینه‌ها برای پاسخگویی هستش. دوستان میتونن این راهکارها رو بگیرن، پاسخهای دیگر و کتبی که ما ارجاع میدیم به اونها رجوع بکنن، با این فنون بتوانن به مخالفین و مخاطبین خودشون که یا پادو هستن، سمپات هستن، کسانی هستن که طرفدار هستن، دارن خودشون ها ممکنه وهابیت نماشن و این مردد هستن بین دو گروه موافق و مخالف، بتونن به اونها حالی بکنن مطلب. این مقدمه که ما خواستیم خدمت عزیزان عرض بکنیم. اما سراغ اصل بحث بریم. اگر در بحث توسل یادتون باشه، ما بحث توسل رو در واقع از ریشه عبادت شروع کردیم. اونجا مفصل تو بحث توسل راجع به عبادت توضیح دادیم که بهش برگشت نخواهیم کرد، لکن رجوع بهش خواهیم کرد. الان که داریم حالا اشکال رو مطرح میکنیم، سوال رو مطرح میکنیم، خب یک رجوعهایی به این بحث خواهیم داشت. فقط دقت بکنید چگونه ما به منابعی که خودمون ساختیم، درست کردیم، پرداختیم، جمع‌آوری کردیم، به اون گنجینه‌های خودمون چگونه مراجعه میکنیم. این رو دقت داشته باشید و خواهش میکنم که تمرکزتون رو این قضیه بگذارید و حواستون اینجا باشه. در فضای مجازی خواهش میکنم که نباشید، تو فضای مجلس خودمون باشید، چه اونهایی که حاضرن، چه اونهایی که از طریق ویدیو کنفرانس دارن مطالب ما رو مستقیما اخذ میکنن و انشالله امیدوارم که امشب گالا قطعی هم در صداشون نداشته باشن. یک صلواتی محبت بفرمایید. خب اولین اشکالی که در واقع وهابیت مطرح میکنه راجب خواندن هست. خیلی هم صریح میگه که آقا خواندن غیر خدا شرک هستش. اینو در کتبشون هم آوردن که ما عرض کردیم حالا در پایان دو مجلس انشالله اسامی کتب هم میگیم که شما مراجعه بکنید. اونجا آوردن که آقا خواندن غیر خدای تعالی شرکه و هر کس هم بخونه مشرک هستش و حق نداره بخونه. بعد حالا آیات رو آوردن، آیات فراوانی از قرآن آوردن که قرآن فرموده غیر خدای تعالی رو نخونید و قصه الهازا، که خب ما مقداری از اینو تو بحث خواندن خدای تعالی توضیح دادیم. حالا این سوال رو مطرح میکنیم، آیا هر خواندنی که غیر خدای تعالی باشد شرک هست؟ یعنی حسب گفته وهابیون هر خواندنی غیر خدای تعالی این شرک هستش؟ پاسخ ها رو دقت بکنید. همیشه شما در پاسخ باید یکی به حجت باطنی که خداوند در وجود هر موافق و مخالفی قرار داده، یعنی در وجود مثبت قرار داده، به قول معروف در وجود مستشکل هم قرار داده، اون حجت باطنی عقله، اون نمیتونه خلاف عقل خودش حرفی بزنه. یکی باید از دیدگاه عقل این مطرح بشه و پاسخ داده باشه. هرگاه دیدیم زور عقل نمیرسه، مسئله عقلی اصلا نیست، نقلی هست، باید بریم سراغ قرآن کریم. قبلش مقدمه عرض بکنیم، سوال اینه که آیا خواندن هر غیر خدایی شرک و فاعل این کار مشرکه؟ قبلا اینا رو پاسخ دادیم که اصولا شرک یک معنای خاصی داره. پس وقتی که مخالف شما به شما میگه آقا خواندن غیر خدا شرک، شما بلا فاصله باید حمله کنی به لفظ شرک، یعنی ازش بخوای به صورت جد و نذاری فرار بکنه که حتما شرک رو تعریف کنه که شرک یعنی چی. این باید حتمی حتمی باشه، یعنی باید شما از این مسئله به هیچ وجه کوتاه نیایی. خب ما قبلا پاسخ دادیم که اصولا شرک یک معنای خاصی داره، اونم این هست که از نظر لغت و اصطلاح هر کس که غیر خداوند رو معبود برای خودش قرار بده و او رو پرستش بکنه یا بیاد با وجود خداوند متعال یک موجود دیگری رو در کنار پروردگار قرار بده، بشن دو تا پروردگار، مثل مسیحیان امروز که میگن خدای تعالی سر جاش، عیسی پسر خداست، برای خدا پسر قائل میشن، خب اینها میشن مشرک. یعنی یک معبودی رو در کنار معبود اتخاذ کردن، عمل چنین افرادی شرک، خودشون هم مشرکن. اما اگر قبلا هم گفتیم اگر غیر از این مطلب باشه، یعنی کسی رو بخوانه، ازش کمک بخواد، استغاثه بهش بکنه، دادرسی بهش بکنه، بگه داد منو بگیر به هر نحو دیگری که باشه، ولی او رو معبود خودش قرار نده، پرستشش نکنه، صفات الوهیت براش قائل نباشه، چه خدا بگیم چه غیر خدا، یعنی در کنار خدا معبودی او رو قرار نده، چنین کسی اصلا از نظر لغوی و اصطلاحی اصلا بهش مشرک گفته نمیشه. اصلا ما میگیم میلیاردها کیلومتر با شرک فاصله داره، چون شرک اصلا معنیش اینی. ولذا از مخالف باید بخوایم حتما شرک رو تعریف بکنه. پس اگر غیر از این مطلب باشه، ببینید هم داریم فنون رو عرض میکنیم هم داریم پاسخ میدیم و خیلی کار مشکلی هم هست. دقت بکنید، شما هم خیلی مشکله که باید دل بدید همه دوستانمون تا مطلب خوب متوجه بشیم. یاد گرفتن فنون یه خود زحمت هم داره. پس اگه مطلب غیر از این باشه، یعنی کسی غیر خدای تعالی رو میخونه اصلا او رو معبود قرار نمیده، صداش میزنه، میگه یا علی، یا حسن، یا حسین، به دادم برس، به من کمک کن، اصلا او رو معبود خودش نمیدونه. چنین چیزی اصلا در قالب شرک اصلا نمیگنجه، چون اصلا معنی شرک این نیست، طرف هم مشرک نیست. صدا زدن از افراد برای کمک خواستن، اینها اصلا ارتباطی به شرک نداره، فاعلش هم مشرک نیست. چرا حالا تو یک جمله عرض میکنیم؟ برای اینکه دو تا خصوصیت مشرک بودن و شرک بودن تو اینا نیست. اون دو تا خصوصیت چیه؟ یک، معبود قرار دادن و سپس پرستش کردن، یعنی یک معبود قرار دادن، دو پرستش کردن. این دو تا خصوصیت اصلا در این کاری که دارن مردم صدا میزنن همدیگر رو، این اصلا این دو تا خصوصیت در این قضیه نیست، ولذا شما نمیتونی بگی این عمل شرکه و فاعلش مشرکه. حالا از نظر عقلی ببینید، فن مناظره رو داریم میگیم. عقل یه حجت باطنی است، در وجود من هست، تو وجود وهابی هم هست، نمیتونه عقلش رو زیر باش بذاره. عقلش رو زیر باش بذاره، شما همه بهش خواهند خندید، بهش خواهند گفت آقا این از عقلش استفاده نمیکنه، من با این فرد ما کاری نداریم. شما اینجا میای از نظر عقلی بررسی میکنی، میگی که آقا اگر خواندن غیر خدای تعالی همین جوری شرک باشه، همه افراد 7 میلیارد آدم رو کره زمین مشرکن، یعنی که همه دارن همدیگر رو صدا میزنن میخونن. مثلا میگه آقای دکتر به دادم برس، از دل درد مردم، دکتر جان به دادم برس، دندون درد دیشب من رو کشته. این صدا زدنه دیگه، کمک خواستنه دیگه، این میشه عقلی، میشه حجت باطنی. خود وهابیون هم اتفاقا همینطورن. مثلا شما یادتونه جنگ عراق که می‌خواست اتفاق بیفته، صدام و آمریکایی‌ها می‌خواستن به صورت ظاهری باهاش بجنگن. خب وقتی حمله کرد صدام به کویت، کویتو که گرفت، گفت استان 19 همه ماست کویت. کویتو گرفت خود آمریکایی‌ها شارژش کردن صدام و صدام حمله کرد کویتو گرفت. وقتی که کویتو گرفت، آمریکایی‌ها اومدن به کویت که پادشاهش فرار کرده بود، رفته بود حجاز، جای دیگه رفته بود، با لباس خوابش هم فرار کرده و شبانه رفته بود. وقتی که بهش پیشنهاد کردن، گفتن که آقای پادشاه کویت اون موقع، گفتن که بیا ما کویت رو برات میگیریم، یه فاکتور برات می‌نویسیم بهت می‌دیم چقدر میشه آخرش، که آخرش هم 30 میلیارد دلار ازش گرفتن. تو کویت رو از عراق به صورت ظاهر دوباره گرفتن، دادن به این. اینها همشون رفتن شروع کردن از آمریکا استمداد کردن، یعنی کویت رسما از آمریکا استمداد کرد که آقا بیا کمک من کن، به داد من برس کویت گرفتن. هیچ کدومشون نتون در خونه خدا بگن ادعونی استجب لکم، یعنی ما اومدیم خدای این کویت گرفتن، کویتو بگی بده به ما. مثلا با آمریکا گفتن آقا بیا کویتو بگی بده به ما، عراق اومده کویتو اما گرفته رفت. الان تا ایران یک حرکتی انجام بده تو منطقه، بلافاصله عربستان و امارات و قطر و کویت و کشورهای حاشیه و حتی یه خود اونورتر اون طرفتن، مخصوصا خود حجاز که مهد پرورش وهابیت هست، اولین کاری که میکنه اینه که در خونه خدا بره. ببینید داریم از حجت باطنی استفاده میکنیم. اول کاری که میکنه صبح زنگ زنه به اوباما، میگه هر چی میخوای بهت میدم، خیال من از ایران راحت کن. یعنی تقاضای کمک میکنه. حالا موشک مثلا باید بگیره هواپیما باهاش بزنه، موشکایی بگیره که نمیدونم مثلا قاره پیما باشه، موشکایی بگیره که نمیدونم مثلا او رو نجات بده از مثلا فلان چیز، یا مثلا رادارهایی بگیره فلان، یا هر چی که بگیره، یا سلاحی بگیره، یا چیزهای دیگه میخواد بگیره. اول کاری که اینا میکنن اینه. پس اگر درخواست از غیر خدای تعالی شرک باشه، فاعلش هم مشرک باشه، اول مشرکین خود وهابیون هست، چون اینا اول کاری که میکنن درخواست از غیر دارن میکنن. تازه غیری که اینا ازش درخواست میکنن، خود اونها از اعاظم مشرکین هستن، از اکابر مشرکین هستن، آمریکاست و انگلیس و اروپاست و امثال هم هستن. اینا که اصلا دیگه شرکشون ظاهره و خودشون هم افتخار به شرکشون میکنن، به دوگانه پرستیشون. خب این میشه حجت باطنی که ازش استفاده میکنیم. پس هر خواندن غیر خدایی شرک نیست از نظر عقلی. حالا ببینید در قرآن کریم در آیات فراوان پیغمبران، اولیاء الهی غیر از خدای تعالی رو بارها برای کمک و یاری خواستن اینها خوندن، که ما اینو تو بحث دعا توسل مطرح کردیم، از جمله حضرت ذوالقرنین علیه السلام که فردی است بسیار پرهیزکار و مورد تایید خدای تعالی. عرض به خدمتتون که روایت هم مختلفه، بعضن او رو پیامبر دونستن، بعضن پیامبر هم ندونستن، گفتن یکی از اولیاء الهی بوده، مثل خضر بوده، مثلا حضرت خضر بوده، یا مثلا مثل اون عبد صالحی بوده که تو سوره کهف آمده. اینجا او میاد با اون عظمتی که خدا بهش داده، یعنی از غرب عالم به شرق، از شرق به غرب میره و همه جا رو فتح میکنه و خلاصه عرض به خدمتتون که یه گشتی دور کره زمین تقریبا میتونیم بگیم ذوالقرنین میزنه. این عظمتی که خدا بهش داده، قدرتی که خدا بهش داده، در این حال وقتی که میاد میخواد جلوی یعجوج و ماجوج رو بگیره و جلوی اشرار رو بگیره که اینا اذیت نکنن، میاد یک مردم رو میخونه، میفرماید در قرآن که فعینونی به قوتن، بیاید کمک کنید منو، نیرو بدید به من که من با کمک شما یه سدی جلو یعجوج و ماجوج بسازم که اینها نتونن دیگه اون سد رو، به قول امروزی ما، با دلرم سولاخش بکنن بیان اون طرف. چون اینا هر چی اینا درست میگن میکندن، اینا مثل داعشیای امروز که از زیر زمین نق میزنن، زیر زمین میزنن فلان، اینا اون این کارا رو انجام میکردن، یعجوج و ماجوج این کارا رو میکردن. یه سدی با آهن مذاب و توش مس ریخت ذوالقرنین با کمک مردم ساخت اونجا جلو اینا که اینا دیگه حمله نکردن و کار نداریم. داستانش مفصله تو سوره مبارکه کهف هست. حضرت نوح علیه السلام تو سوره مبارکه نوح داره که رب انی دعوتو قومی لیلا و نهارا، خدا یا من شب و روز دارم این مردم رو میخونم، یعنی صداشون میزنم که با بیاین من بهتون دو کلمه یاد بدم گمراه نشین فلان. خب اینا همه خواندن، اینا اینها رو همه رو عرض کردیم، مسئله قرآنیش هم نمونه اینجا برای شما آوردیم. پس عقل رو مطرح کردیم، قرآنی رو مطرح کردیم، خلاصه این مطلب رو میخواییم دیگه خود از نظر علمی هم در دو سه خط عرض بکنیم که دوستان اگر بنویسن بعدن روش فکر میکنن، اونا هم که در جا متوجه میشن که فبه المراد. ببینید نسبت بین دعا یعنی خواندن و عبادت که معنای فارسیش میشه پرستش کردن، فارسیش این میشه پرستش کردن، خب بین دعا، نسبت بین دعا و عبادت، این مطلبی است که من اینجا جمع کردم. از نظر منطقی خود لازم نیست دوستانمونم بدونن، همچین نیاز نیست که ما بگیم عموم و خصوص من وجهه، ابی نداره اصلا این مطلب بدونیم و ندونیم، ما میخوام اصلا توضیح بدیم نسبت دعا و عبادت چیه. دقت داشته باشید، اینو یادداشت بکنید، بعداً هم روش فکر کنید، اگر ما هم اشتباه گفتیم حتما به ما اطلاع بدید. ما میخوایم بگیم هر دعایی یعنی هر خواندنی عبادت نیست، این یک. دو، هر عبادتی هم دعا نیست، هر عبادتی یعنی هر پرستش کردنی هم دعا نیست. نتیجه از این یک و دو چی به دست میاد؟ مولودشون چیه؟ اینه، بعضی از دعاها عبادته، بعضی از عبادت هم چیه؟ دعا هست. حالا مثال میزنیم که این برای همه روشن بشه. فرض میکنیم هر دعایی عبادت نیست، هر عبادتی هم دعا نیست، بعضی از دعاها عبادته، بعضی از عبادت هم دعاست. مثال میزنیم، ما همدیگر رو صدا میزنیم، بگیم محمد آقا، علی آقا، خانوم هم صدا میزنن، سهیلا خانوم، مریم خانوم، نرگس خانوم، اینا صدا زدنه، اینا بهش عربی میگه دعا، یعنی خواندن، میخونن اینا. اما هیچ کدوم از اینا همدیگر رو عبادت نمی کنن. پس این میشه یک ما، یعنی دعاست، خوندن همدیگر رو، ولی همدیگر رو عبادت چی؟ نکردن. این چی دار؟ این چی شو؟ شد هر دعایی عبادت؟ به من پاسخ بدید؟ نیست. حالا بریم سراغ این که هر عبادتی هم دعا نیست. شما گوسفند داری، غلات داری، مثلا طلا داری، نقره داری، باید طبق شرایط خاصی زکاتشو بدی، زکات میری میدی. زکات یک عبادت، اما زکات عبادتیه که دعا چی؟ نیست. زکات رو یه عبادت انجام، زکات دادی ولی دعا نکردی، دعا نیستش توش. زکات یه عبادتی که توش دعا نیست. قصد قربت هم حتما باید توش باشه، یعنی بگه قربت الا الله من دارم میدم. قصد قربت یعنی چی؟ یه پرانتز باز میکنیم، دقت بکنید، این مثال خیلی جالبه که معلمین ما اینو همیشه داشته باشی. یه نفر یک ساعت میره زیر دوش آب وامیسه، میاد بیرون، بهش میگن آقا روز جمعه بود غسل کردی؟ میگه من پدر جد غسل کردم، یه ساعت وایسادم زیر دوش، انقدر آب اومد کلام که خودم خسته شدم دیگه، مثلا همه جای تنم هم شستم. میگن نیت روز غسل روز جمعه نکردی؟ میگه نه، عوضش یه ساعت وایسادم. میگه غسل چند دقیقه طول میکشی؟ میگه 3 دقیقه. یه نیت میکردی، نیت غسل روز جمعه، میگم مثلا قربت الله، 3 دقیقه هم طول میکشی؟ میگه با من یه ساعت وایسادم کفایت میکنه دیگه. میگه نه، قصد قربت چون توش نیست، قصد پای تو نمی نویسن. تو رفتی بدنت رو چیکار کردی؟ شستشو دادی. این قصد قربت یعنی این. عبادات قصد قربت میخواد. دقت بکنیم. پس زکات دادن عبادته. قصد قربت هم میخواد، ولی دعا چی؟ نیست. خمس چی هستش؟ خمس عبادته. ولی خمس دعاست؟ نه. خمس دعا نیست. دقت بکنید که سجده هم به شرطی که در مقابل کسی برای پرستشش باشه عبادت هست. یعنی به زمین بیفتی، سر به خاک بگذاری، 7 موضع بر زمین قرار بگیره، به قصد پرستش باشه، این سجده میشه چی؟ میشه عبادت. ولی انسان برای غیر خدا جایز نیست. اما همین سجده، یعنی صرف بر خاک افتادن باشه، قصد قربتی نداری، یعنی برای پرستش کسی نیست، برای مثلا تعظیم و تکریم کسیه، یا دستور پروردگاره میخوای انجام بدی، فرموده به ملائکه که اسجدوا، سجده بکنید، خود خدای تعالی داره بهشون میگه، اینا سجده بکنن. این سجده هم اون سجده ای که برای خدای تعالی باشه، عبادت اون سجده ای که ملائکه میکنن برای حضرت آدم، برای حضرت آدم عبادت نیست. یعنی عبادت آدم رو نمیکنن، در واقع دارن عبادت پروردگار رو به واسطه انجام دادن چی؟ دستور پروردگار دارن عبادت میکنن. ولی خود سجده اینجا عبادت نیست، چون قصد قربت و به منظور پرستش معبود نیست. خب پس هر سجده ای هم عبادت نیست، سجده مخصوصی عبادت. حالا ببینید، گاهی عملی، ما گفتیم بعضی اعمال دعاست، بعضی عبادت، بعضی عبادت، بعضی دعا. حالا ما خواهیم اینو بگیم، بعضی اعمال هم عبادته هم دعاست. اگر گفتید مثل چی؟ که هم خواندن توش داره هم عبادت هم هست، مثل نماز، هم عبادت هم دعاست. خود دعا کردن، خود این که ما دستمون رو بلند میکنیم در خانه خدای تعالی دعا میکنیم، هم دعاست و هم چیه؟ عبادت کردن. پس دقت کردید گزینه‌های مختلف به چه صورت شد. خب این اشکال اول بود که آیا هر خواندنی که غیر خدای تعالی باشه و ما غیر خدای تعالی رو بخوانیم عبادت محسوب می شود؟ عقلن پاسخ دادیم، نقلن از قرآن قبلن پاسخ داده بودیم، باز اشاره کردیم و از نظر علمی هم عرض کردیم اونچه که برمی آمد از این بحث در پاسخ گفتیم. این یک مطلب. می‌نیم سراغ اشکال دوم. یک صلواتی محبت بفرمایید. در اشکال دوم خیلی جالب هست که خیلی عوام با این اشکال فریب خوردن واقعا، و خیلی ها از اهل سنت یا شیعه ها تحت تأثیر قرار گرفتن و گرایش وهابیگری پیدا کردن. اون اشکال این هست، آیا شفاخواهی از غیر خدای تعالی شرک است؟ اصولا شفا خواستن از غیر خدای تعالی چگونه است؟ اگر از غیر خدای تعالی ما بخوایم که ما رو شفا بده، این عمل شرکه؟ اگر از خدا و غیر خدا توامن بخوایم، هم از خدا بخوایم هم از غیر خدا، یعنی یه وقت ما میگیم یا الله منو شفا بده، یه وقت هم میگیم یا رسول الله منو شفا بده، هم از خدا انا خواستیم، میگیم خدا یا منو شفا بده یا رسول الله منو شفا بده، الان توامن هم خواستیم، آیا ما مشرکیم؟ آیا این عمل شرکه؟ در اینجا وهابیا قسمت اول، اشکال اولی که یادتون باشه مطرح کردیم، اومدن اون آیات استفاده کردن که ما تو بحث دعا پاسخ دادیم، ولی این اشکال رو ما تو بحث دعا به شما پاسخ ندادیم. دقت بکنید، پس میشه یه اشکال جدید که پاسخش هنوز داده نشده. وهابیا میان اینجا سراغ قرآن میرن، میرن سراغ عرض به خدمتتون که آیه 80 سوره شعرا، از قول حضرت ابراهیم علیه السلام زودی یه آیه میخونن و سپس به شما میگن که آقا شفا رو باید از خدا خواست. اون آیه هم اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا مررت فهو یشفین. خب یعنی هرگاه، حضرت ابراهیم علیه السلام عرضه می دارد که هرگاه من مریض شدم پس او شفا می دهد مرا، وقتی بیمار شدم او مرا شفا می ده. بعدم نتیجه می گیرن که وقتی خود خداوند فرموده است که مرا بخونید و از من درخواست کنید، حضرت ابراهیم هم که بزرگترین خدا پرست هست عرضه می دارد که، یعنی در واقع می فرماید که من هر وقت مریض بشم بیمار بشم او مرا شفا می دهد، ما باید هر وقت مریض شدیم به جای اینکه بریم حرم امام رضا، حرم امام حسین، سامر را، کاظمین، حرم حضرت رقیه، حضرت زینب سلام الله علیهم اجمعین، پیش پیغمبر خدا هنجر که بریم، بریم بگیم آقا جون خدایا خودت منو شفا بده. رفتن در خونه ائمه یا پیغمبر خاتم، اینها همش شرک هستش، خلاف این آیه قرآن، خلاف سنت و روش حضرت ابراهیم علیه السلام هست که اون میگه هر وقت من بیمار میشدم خود خدای تعالی مرا شفا میداد. پس اگه ما رفتیم از کس دیگه طلب شفا کردیم، ما شرک، عمل شرکامیز انجام دیم و مشرک هستیم. اینو وهابیت با اشاره به این مطلب میگوید. پس دقت بکنید هدفش چیه؟ هدفش بروندن پای شیعه است از رفتن به حرمها و مزاجع مطهره و مکانهای مقدسه که این ارتباط قطع بشه. نگذاره شیعه با ائمه خودش، با پیغمبرش ارتباط معنوی به این صورت داشته باشه. اینجا پاسخ رو چجوری میدیم؟ دقت بکنید اون فنون که در مناظره گفتیم یادتون نره. ما اینجا یک حجت باطنی داریم، عقله، که حتما سراغش میریم. دو، دشمن از قرآن حمله کرده، باید از قرآن دفاع بشه و از قرآن پاسخ بهش داده بشه. دقت بکنید. سوم، اگر نیازی بود میریم سراغ روایات و احادیث، اونم با تکیه بر قرآن کریم میریم. چگونه؟ حالا ببینید. سوالی که اینجا ما از مخالفمون میکنیم این که میگیم که آیا در قرآن کریم که شما این آیه رو آوردی که و اذا مرضتو فهو و یشفین، هر وقت کسی مریض شد حضرت ابراهیم میگه من به خدا مراجعه میکنم خدا منو شفا بده، آیا اینطور هست که در قرآن کریم فقط خداوند متعال به عنوان شفا دهنده معرفی شده؟ این یه سوال. سوال دوم این که هر وقت ما بیمار شدیم باید هیچ کاری انجام ندهیم، بنشینیم تو خونه بگیم خدا شافیست، خدا یا تو که شافی هستی ما رو شفا بده؟ این دوتا سوال. حالا دقت بکنید، سوال اولی که مطرح کردیم خودمون پاسخش رو بدیم، چون مخالف ما که الان حضور نداره اینجا، که اول اونو پاسخ بدیم. بریم تو قرآن کریم ببینیم اینجوری که حضرت ابراهیم علیه السلام فرموده واقعا منظورش این بوده که غیر از خدای تعالی هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتونه در شفا دهندگی ما مؤثر باشه. بریم تو قرآن کریم ببینید آیاتی که در قرآن داریم. آیه اول از سوره مبارکه اسراء آیه 82 هست، یعنی در این آیه شریفه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. می فهمد که و از قرآن چیزی را فرو می فرستیم که برای گروه با ایمان شفا و رحمت است. معلوم میشه که قسمتی از قرآن، مثلا سوره حمد، یا همه قرآن فرق نمی کنه، این شافی برای افراد هست، یعنی شفا دهنده است. دقت بکنید. پس اینجا یک نتیجه می گیریم که این که حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا فرمود که و اذا مرضت فهو و یشفین، اگر قصد حضرت ابراهیم علیه السلام این بوده باشه که فقط خدا شفا دهنده است و هیچ چیز دیگه ای قدرت شفا دهندگی نداره، با این آیه همخوانی نداره. در حالی که میدونیم حضرت ابراهیم علیه السلام که فرد معمولی نیست که یک حرفی بزنه که حرفش متناقض از آب در بیاد. یعنی این آیه داره اون آیه رو به ظاهر داره نقض میکنه، ها؟ چون میفهمد در این آیه که آقا قرآن یا یه خوردش ننزل و من القرآن، یا یه خوردش یا همه قرآن شفاء و رحمت للمؤمن، با قرآن هم شفاست. قرآن چیه؟ خیلی دقت بفرمایید. قرآن امروزه اون موقع هم اینطور بوده. قرآن یک کتابه، مثل این جزوهی که دست من هست، یک کتاب. این کتاب شفاست. خدای تعالی داره میفهمن این کتاب شفاست، یا قسمتیش یا همش، همین کتاب. در گذشته به صورت استخوان و پوست آهو و اینا بوده، الان مدرن تر شده، در قالب یک جل قرار گرفته. خود وهابیون هم بهش خیلی احترام میذارن، به همین جلدش هم احترام میذارن. و شما برید مکه میگن آقا قرآن رو، یعنی همین کتاب رو، همین جوری که معنی گفتم دستم، میگه آقا پایین پات نذار، رو زمین نذار، رو کفشت نذار. این احترام داره، حرمتش نگه داره، خیلی حساسیت عجیب به خشم. به چی؟ به این قرآن چی هست؟ قرآن مخلوقه، خالق که نیست. تمام چیزهایی که روی کره زمین هستن از دو حال بیرون نیستن، یا باید خالق باشن یا چی؟ مخلوق. شما یه دونه خالق که بیشتر نداری که خدای تعالیست، بقیه چیزها، همه چیز، حتی قرآن کریم مخلوق. ببینید چه چیزایی تو مناظره یاد میگیریم ما، همه چیز مخلوق، حتی قرآن کریم. قرآن کلام خداست، همین که شد کلام خدا یعنی خلق شده. خدا کلامی رو خلق کرده به عنوان قرآن، بر قلب مقدس پیغمبر نازل کرده. این کلام خلق شده یعنی مخلوق را که قرآن باشه، به همین صورتی که عرض کردیم شفا قرار داده. یعنی میگه این شفا دهنده است. آقا یه مقدارشو بخونید برای شفا. حالا ادامه بحث دعا در جلسات آینده میریم که یه مقدارش هم برید بخورید، به صورتی که با شرایطی که به ما میگن بازم شفاست. دقت بکنید، این آیه اول. آیه دوم در سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام، آیه 57 میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. میفرماید که از جانب پروردگارتان به سوی شما موعظه ای آمد که این موعظه شفای آنچه که در سینه های شماست، یعنی شفا باشه برای آنچه که در سینه های شماست. اینجا میفرماید موعظه هم شفاست، شفا دهنده است. نه هر موعظه ای، درسته، نه هر کلامی، کلام خدا قرآن شفا بود، نه هر موعظه‌ای، موعظه‌ای که از جانب پروردگارتون اومده. پس موعظه هم بعضی ها گفتن اینجا مراد قرآنه، بعضی ها گفتن نه آقا، از مراد از موعظه کلام خدای تعالیست، احادیث قدسی هم کلام خدای تعالیست. می فهمد اینها شفاست برای شما، اگر بگیرید بیماری های روحی و روانی شما رو شفا دهنده است. پس حالا ببینید شفا دهنده ها چند تا چیز شد. سومی خیلی از این دوتای دیگه جالب تره اصلا، چون طرف میتونه قرآن یه جوری توجیه بکنه، موعظه رو یه جوری توجیه بکنه، سومی خیلی جالب. در سوره مبارکه نحل آیه 69 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، میفرماید که از خدای تعالی از شکمهای زنبوران عسل مایه ای رو با رنگهای گوناگون بیرون میاره. فیه شفاء للناس، این مایه ای که بیرون میاد اسمش عسله، عسل واقعی ها، نه عسلی که قلابی باشه، عسلی که شما با آزمایشگاه بدی، که الان همه صادرات ما عسلمون رو آزمایشگاه اول آزمایش میکنه بعد میبرن اروپا، قلابی هاش هم اینجا میمونه برای ماها، من و شما میخوریم اینیم، خاصیت نداره. نه اینکه حالا هیچیش نباشه، چرا هست، تعدادی هست، خب گران هست عسل، واقعا زحمت کشتی میشه براش، خود زنبور تولید کنه بره زنبوردار چقدر باید رنج و زحمت بکشه تا یک کیلو عسل واقعی تولید بشه، که خب عسل رو فقط باید دید آزمایشگاه ببینی که عسل درسته یا نه. خب قرآن میفهمد که آقا این مایه ای که از شکم زنبور عسل خارج میشه که اسمش عسل، فیه شفاء للناس. ایداد بیداد، عسل که یک زنبور، یک موجود پروردگاره، با اون کوچیکی و ظرافت خودش داره این عسل رو تولید میکنه. این عسل رو قرآن میفهمد وقتی واقعی باشه هر کی بخوره برای بیماری شفا هست. داره تعبیر شفا میکنه دیگه، میفهمد او هم شفا دهنده است. این دیگه از اون دوتای قبلی که قرآن کریم باشه خیلی جالبتر مسئلهش، یعنی اصلا نمیشه توجیهش کرد. حالا تعدد شفا دهنده مطرح شد تو قرآن کریم. پس این یک مطلب، مطلب قرآنی. ببینید، اما مطلب عقلی، یعنی سراغ عرض به خدمتتون این که عقل هم بریم که حجت باطنی، ما فقط سه تا آیه از قرآن کریم خوندیم برای شما که فقط دقت بکنید، فقط خدای تعالی شفا نمیدهد، چیزای دیگه هم هستن که شفا میدن. قرآن اصل موعظه، سه تا آیه شما خوندیم برای شما. سراغ عقل بریم، عقل حجت باطنی است. ببینیم حجت باطنی ما چی میگه. مخالف ما در این قضیه وهابیت دیگه، درست؟ شما امروزه میبینید وهابی‌ها وقتی که خداشون، سرکرده هاشون، بزرگانشون که الان تو عربستان هستن، وقتی که اینها مریض میشن، هیچ کدوم نمیشینن دای کمیل بخونن بگن خدا یا تو شافی هستی و شفا بده. هیچ کدوم دستشون بلند نمیکنن بگن یا الله تو شفا بده، شفا دنده مایی. و ما به هیچ بیمارستان آمریکایی مراجعه نخواهیم کرد. خدایا به جون خودت انگلیس نخواهیم داره. فقط تو شفا دهنده. خودت شفای ما بده ما خلاص. نه پادشاه عربستان اینو میگه، نه پادشاه قطر اینو میگه، نه پادشاه کویت اینو میگه، نه پادشاه کشورهای دیگه که وهابیت توشون نفوذ داره شدید اینو میگن، نه ولایت عهدا اینو میگن، نه اون مفتیهای مفتخور عربستانی حرفو میزنن. پولای بادورده رو دارن میخورن، فتوای قتل مردم بیگناه رو دارن صادر میکنن. هیچ کدوم اینا وقتی مریض میشن هیچ کدوم نمیگن که خدای تو شافی هستی و تو شفا بده. فقط شفا منحصره به تو. گرونترین بیمارستان‌های داخلی و خارجی رو رزرو میکنن، میرن اونجا خودشونو مداوا میکنن و هیچ کدومم نمیگن. یعنی کسی هم نیست به مردم عوام چی میدونن به اینا بگه آقا مگه تو نگفتی برای ما که و ازا مرست و فهو و یشفین. خب وقتی مریض میشه حضرت ابراهیم میگه خدا فقط تو شفا میدی، خدا تو شو میره پس بیمارستان آمریکایی میخوابی یه هفته اونجا، یه ماه تموم رفتی سوئیس خوابیدی که شفا بگیری، دو سه ماه مملکتتو ول کردی رفتی فلان جاکه فلان جزیره فلان جاکه خوش آب و هوا، هزار نفرم همراه خود بادیگارد بردی که اینجا بیمارستان فلان تو رو مداوا کنن، عملت بکنن، بعدم تو قرنطینه نگرد دارن بیا همینطور تو خونه دیگه. خدایا فایزا مرستو و ایزا مرستو و هوای یشبین دیگه، این چه درد سریه به خودت میدی؟ چطور به ما که میرسه و ایزا مرستو و هوای یشبین، به خودت که میرسه میری فلان جزیره میلیاردها ریال سعودی خرج میکنی که اونجا شفا بگیری بونایشی بیای؟ اینا در پاسخ چی میگن؟ اتفاقا تو کتاباشون همینا رو هم نوشتن. میگه آقا پزشک و دارو و بیمارستان اینا وسیله ای برای شفای ماست. ما از خدا شفا رو میخواییم ولی دنبالش هم میریم، چون اینا وسیله ای برای شفای ماست. شفا رو خدا باید بده. اینجا شما زودی یک سوال مطرح میکنی و اون سوالت اینه که چطور، ببینید فنون مناظره رو عرض میکنم، سوالت اینه چطور پزشک و دارو و بیمارستان و امثال اینها میتونه وسیله شفاء انسان باشه، لکن پیغمبر خدا، اوصیاء پیغمبر، افراد صالح، اینها نمیتونن وسیله شفاء در پیشگاه خدا باشن؟ گرفتید مطلب چی شد؟ دکتر خارجی بیدین بیمارستان تو فلان جا حقی که همه افرادش مشرکن، نجس العین هم هستن، اینها میتونن شفا بدن. پیغمبر خدا، اوصیاش، افراد صالح نمیتونن وسیله شفا در پیشگاه خدا باشن. تازه دارو و بیمارستان که جاندار نیستن، ولی پیغمبر و صالحین، افراد صالحین، خیلیشون زندن و قدرتمندن، قدرت هم دارن، یعنی میتونن قدرت شفا دهندگی داشته باشن و خدای تعالی بهشون داده. سوال دوم دقت بکنید، ببینید فنون مناظره رو میخوام عرض کنم، اون تکنیک ها و تاکتیک ها. باید سوال بکنی شما از مخالف خود بلا فاصله، آقای مخالف بالاخره خدا شفا دهنده است؟ اصل شفا دهنده است؟ قرآن شفا دهنده است؟ موعظه شفا دهنده است؟ کدوم شفا دهنده است؟ اگر ما بیمار شدیم برای شفای بیماری روحی خودمون یا جسمی خودمون به کدوم گزینه ها مراجعه کنیم؟ یک، خدا. دو، اثر. سه، قرآن. چهار، موعظه. 5 دکتر و طبیب و دارو، چون شماها دارید میگی آقا اینا وسیله است مراجعه میکنید، کدومش مراجعه کنید؟ به کدوم یکی از این 5 تا گزینه مراجعه بکنید؟ دقت در میخوام بگم در فنون داشته باشیم، در فنون پاسخگویی به کدوم یکی اینا مراجعه بکنید؟ واقعا به کدومشون باید مراجعه کرد؟ اگه گفته بشه که میتونیم به همه مراجعه کنیم، خب با گفته وهابیا چیکار کنیم که اینا میگه آقا قرآن گفته و اذا مرضت فهو یشفین، فقط خدا شفا دهنده است، با گفته اونا چیکار کنیم؟ گفته قرآن رو بپذیریم یا گفته فرقه زاله وهابیت رو بپذیریم؟ کدومش رو بپذیریم؟ تازه این مال قرآن بود، وقتی کلیاتش ما الان از قرآن خوندیم و اثبات کردیم که قرآن قدرت‌های شفا دهندگی رو در اشیاء هم قرار داده، در افرادم که قبلا خونده بودیم، در حضرت عیسی علیه السلام هم قرار داده که قبلا بحثش کردیم دیگه تکرار نکردیم، وقتی اثبات کلیات شد در جزئیات شما سراغ احادیث میری. همین دو جلسه پیش تقریبا بود، یه جلسه پیش بود ما خوندیم، گفتیم آب وضوی پیغمبر، اینا روایات خود اهل سنت بود، آب دهان مبارک حضرت، جای دست و پای حضرت، خاک پای حضرت، وسایل و اشیاء منتسب به اون حضرت و ده ها موارد دیگر که منسوب به اون حضرت و پیغمبران دیگر، اینا همه اهل سنت کتب قطور نوشتن که اینها همه شفا دهنده هستند و شفا هم داده اند. رجوع کنیم به کتاب وفاء الوفاء سمهودی که کراماتی رو عجیب اونجا نقل کرده از اهل سنت، که اینا رفتن از پیغمبر، از خاک پیغمبر، خاک قبرش، نمیدونم از اشیاء موجود به اون حضرت چگونه شفا گرفتن. اینها کرامات اونجا نقل کرده بود. اینجورم دقت کنید نباشه که همه چی رو شما بخواید پاسخ بدید، مخالف شما قرآن قبول داره، شما هم قبول دارید، شما توپ و شوت کن تو زمین مخالف، بذار او شوتشو بکن، چرا همه توپا رو تو میخوای شوت بکنی؟ اونم قرآن قبول داره، بیاد او جواب بده، او جواب بده کی باید شفا بده، او جواب بده که کدوم یکی از این گزینه ها شفا دهنده است. تعدد شفا دهنده ما داریم، بالاخره کدوم شافیه؟ او بذار پاسخ بده، چرا شما پاسخ بدی؟ ما اگر داریم پاسخ میدیم به خاطر اینکه ما بگیم ما پاسخ داریم، ولی اگه در یک مناظره ای قرار گرفتیم، در یک مباحثه ای، طرفمون باید پاسخ بده، چون او هم قرآن رو قبول داره. وقتی قرآن قبول داره انقدر سینه چاک برای قرآن خوش نشون میده، خب او جواب بده آقا شافی کدومه؟ خداست یا عسله یا قرآنه؟ این جلد قرآن اینا مگه شفا دهنده است؟ اینا چیه؟ یا دارو و طبیبه، کدومشه بالاخره؟ دارو و طبیب چرا میگیم تو قرآن نیومده؟ لکن او داره مراجعه میکنه به دارو و طبیب، به شما میگه وسیله است، بالاخره اونم شفا شافی میدونه اونو دیگه. ما جواب میدیم برای اینکه ما بدونیم که پاسخ داریم. ما در جواب چی میگیم؟ میگیم آقا همه اینا که قرآن فرمود درست، همه احادیث هم درست. خب کدوم شافی هستن؟ بالاخره خدا شافیه یا اینها؟ شفا دهنده کیه؟ ما میگیم همینطوری که عسل و قرآن و موعظه و طبیب و دارو و نم اینها، اونایش که قرآن مطرح کرده، اینها شفا دهنده هستن به هر صورت که باشن، پیغمبر و امام و معصومین نیست، اینها میتونن شفا دهنده باشن. چرا؟ به همون صورتی که، یعنی چگونه شفا میدن؟ به همون صورتی که قرآن شفا میده، پیغمبرم شفا میده. به همون صورتی که عسل شفا میده، تربت امام حسین هم شفا میده. به همون صورتی که موعظه شفا میده، به همون صورت امیرالمومنین هم آدم رو شفا میده. شما میگی آقا خب عسل و اینا رو قرآن مشخص کرده، قمر بنی هاشم و ابی عبدالله امیرالمومنین که تو قرآن مشخص نکرده اینا شافی باشن. میگیم اتفاقا قرآن کلیات رو مشخص کرده، ما قبلا خوندیم قرآن فرمود که آقا من اومدم قدرت شفا دهندگی دادم به یکی از پیغمبرانم، به همه دادم، یکیشون رو نمونه آورد، حضرت عیسی علیه السلام. گو آقا حضرت عیسی علیه السلام پیس رو شفا میداد، کور رو شفا میداد، نابینا رو شفا میداد، جزامی رو شفا میداد، مسلول رو شفا میداد، معلول رو شفا میداد، یعنی قدرت خدا بهش رو شفا میداد. کلیاتش مطرح شده که آدمیزاد هم میتونه شفا بده غیر از خدا. پس اگه ما اومدیم گفتیم یا رسول الله، یا ابو عبدالله، یا امیرالمومنین بیا مریض ما رو شفا بده، اگه طرف گفت این آقا تناقض داره با اذا مرض تفه و یشفین، اینجا در جواب باید گفت همونطوری که قدرت شفا دهندگی رو خداوند به اصل داده، به خود قرآن که یک چیز جامد و شیء هست داده، به حضرت عیسی داده، به این عزیزان هم داده که اینها میتونن شفا بدن. این نه تنها شرک نیست، بلکه قرآن خودش گفته که مراجعه کنید به اصل، مراجعه کنید به قرآن، مراجعه کنید به موعظه، مراجعه کنید به عیسی ابن مریم، مریم علیه السلام، مردم شفا بگیرید ازش. خب پس تکلیف آیه و اذا مرضت فهو یشفین چی میشه؟ دقت بکنید، جواب میدیم که هیچ بیماری بدون مراجعه به پزشک مداوا، شما در پاسخ به من میگی چی؟ نخواهد شد. هیچ دارویی بدون خواست و اراده پروردگار شفا دهنده چی؟ نخواهد بود. پروردگار متعال هست که در هر کس و هر چیز که بخواهد قدرت شفا دهندگی ایجاد میکنه. در واقع گوش کنید ببینید فنون مناظره رو، در واقع اون پروردگاری که داخل یه کپسول، داخل یه لیوان شربت، داخل یه دونه قرص خاصیت شفا دهندگی رو قرار میده، در قرآن خاصیت شفا دهندگی، در عسل، در حضرت عیسی و امثال اون بزرگوار خاصیت شفا دهندگی قرار میده، همین خدا در تربت و خاک مخصوصی این خاصیت رو میتونه قرار بده و قرار داده. پس همه افراد و اشیا در واقع خاصیت شفا دهندگیشون رو از کی میگیرن؟ از خدای تعالی میگیرن. فلذا معنای و اذا مرضت فهو یشفین این هست که من ابراهیم وقتی مریض میشم میرم در خونه خدای تعالی میگم خدایا تو شفا بده. خداوند مسبب الاسباب، راه شفا دادن منو جلوی پام قرار میده، یعنی به ذهن فلان طبیب میندازه که من ابراهیمو شفا بده، در فلان دارو شفا قرار میده، من ابراهیم برم فلان دارو رو بخورم تا چی بشم؟ تا شفا پیدا بکنم. تو فلان کپسول، تو فلان قرص، همینجور به همین صورت او باید خاصیت شفا دهندگی قرار بده. خب اگر به قرص و کپسول و شربت و آمپول و دکتر و بیمارستان و غیره خاصیت شفا دهندگی خدای تعالی قرار میده، حتی به ذهن دکتر میاندازه که به ما چه نسخه ای بده که ما شفا حاصل کنیم، همینطور خدای تعالی این قدرت رو داشته و دارد و خواهد داشت که به دست اولیای خودش هر کس رو که خواست، به ما فضولی نیامده که هر کسی خواست قدرت شفا دهندگی بده، یعنی به اندازه اون زنبور عسل خدای تعالی نمیخواد قدرت شفا دهندگی به پیغمبرش بده، بگه آقا این شفا میده، عسل شفا میده، من میخوام دست تو شفا بده، آب دهان تو شفا بده، و بنده بیاد به واسطه توسل و تبرک جستن به آنها شفاشو از اینها بگیره. اگر باید با خوردن عسل و توسل به قرآن و خوندن فلان سوره و آیه بهبودی حاصل کنیم، ما میتونیم پروردگار متعال که مسبب الاسباب هست میتوانه به راه‌های دیگری غیر از این راه‌ها هم شفای ما را قرار بده، یعنی رجوع به پیغمبر کن، پیغمبر من یه دستی رو صورت تو بکشه نابینایی تو از بین بره، به عیسی این قدرت رو بده که عیسی فلان بنده من رو شفا بده. اگر غیر از این قضیه‌ای که گفتیم تو ذهن ما حاصل بشه، یعنی بگیم نه آقا اینها همه اشتباه است، شما زودی به مخالف خود بگو آقا بیمار که میشی بشین تو خونه درم ببند، بگو خدا یا شفا بده، بعد چند روز دیگه میمیری، قطعه 400 بیجدرام رو دفنت میکنن به سلامتی، چون هیچ شفایی حاصل نخواهد شد. چرا؟ حالا بعدن جلسه بعد میخونیم، چون الان یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بعدن میگیم که اصلا دستور خداست که من شفا میدم، ولی شفاتو گذاشتم تو فکر اون طبیب، تو داروی اون طبیب، تو دست اون طبیب، پیغمبرم هم که باشی باید به طبیب مراجعه کن. معجزه رو استثناس بذارید کنار و کارت شناسایی پیغمبران اونو بذارید کنار. ولذا خود وهابیان مریض که میشن زودی میرن بیمارستان، زودی میرن دکتر، میگن آقا این وسیله شفاست. میدونن بشینن تو خونه هی بگن و اذا مرض تو فهو و یشمین یا شافی و یا کافی، شفای حاصل نمیشه، یهو میمیرن. اینا هم از ترس جونشون چی؟ آیمایه رو فراموش میکنن. ده بودو بیمارستان و دکتر و دارو، بهترین کپسولای خارجی، دونه فلان مقدار تومن قیمتش میخورن اینا. خیلی جالبه که براتون بگم، شاید این آخرین فراز ما باشه که داریم میگیم دیگه، چون بعدش وقت نداریم. خیلی جالبه بگم 124 هزار پیغمبر خدام هیچ کدوم اینها وقتی بیمار شدن نشستن تو خونه که خدا مستقیما شفاشون بده، چون خدا مسبب الاسبابه. اصلا یک مورد شما نمیاد مگر معجزه، که برای معجزه کارت شناسایی اصلا استثناست، بذارش کنار معجزه رو بذار کنار. هر کدوم از اینا بیمار شدن، خود پیغمبران و ائمه، اینها همه به طبیب و به دارو مراجعه کردن و دستوری بوده، چون خدا مسبب الاسباب هست. این قسمت اول بحث ما. انشالله قسمت دومش که بحث بسیار جالبی پیرامون این قضیه خواهیم داشت و میریم تو قرآن کریم. سوره واقعه عجیب هست، اصلا واقعا عجیب هست. اونجا بحث خیلی جذاب و دوست داشتنی خواهیم داشت. انشالله زنده باشیم، در خدمت عزیزان باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.